با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
انجیل یوحنا مقدمه. دوستان عزیز، از برنامه امروز مطالعه و بررسی انجیل یوحنا در عهد جدید را شروع می‌کنیم. در ابتدا از شما دعوت می‌کنیم به مقدمه‌ای درباره این انجیل پرمحتوا توجه نمایید. یوحنا نویسنده این انجیل و جزو 12 شاگرد عیسی مسیح است که در بیش از 3 سال خدمت عیسی در میان مردم سخنان و کلام او را شنیده و ثبت کرده است. انجیل یوحنا 4 انجیل از عهد جدید است که با شیوهی مخصوص به خود شخصیت و کار عیسی مسیح را به ما معرفی می کند. پیام این انجیل به طور خاص باعث رشد ایمانداران به مسیح می شود. عموماً فرض بر این است که انجیل یوحنا برای درک کردن خیلی ساده می باشد. اکثراً این جمله را می شنوید که انجیل یوحنا یک انجیل سهل و آسان است. سادگی بیان باعث قضاوت اشتباه بسیاری از مردم شده است. این کتاب در متن اصلی با کلماتی با معنای دوگانه به رشته تحریر در آمده است. اجازه دهید چند آیه را به عنوان مثال مطرح نمایم. توجه کنید که این کلمات چقدر روان بیان شدند. یوحنا فصل 1:11-12 می گوید: به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذیرفتند، و اما به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد. ما با خود کلمات مشکلی نداریم، اما در واقع اینجا ما با پرمحتواترین انجیل روبرو می باشیم. طرز بیانی مانند این را در نظر بگیرید: شما در من و من در شما، که در یوحنا فصل 14:20 آمده است. 7 کلمه، 1 عدد حرف ربطی، 2 عدد حرف اضافه و 4 عدد ضمیر. شما می توانید معنی هر یک از آن کلمات را از یک دانش آموز کلاس 4 بپرسید و او می تواند توضیحات لازم را ارائه دهد. اما وقتی این کلمات را پهلوی یکدیگر بگذاریم، شما در من و من در شما، نه یک الهیدان برجسته و نه یک فیلسوف بزرگ هیچ کدام قادر نخواهند بود که به عمق معنای آن پی ببرند. ما می دانیم که شما در من معنی نجات را می دهد و من در شما به معنی تقدیس است. ولی دیگر بیش از این نمی شود فراتر رفت. بعضی مواقع فکر می کنم به علت اینکه معنی کلمات را می دانم، پس از محتوا نیز سر در خواهم آورد. کلمات ساده هستند، اما معنی آنها عمیق. الهیدانی به نام جروم می گوید: یوحنا در درک اسرار عمیق الهی پیشی جسته است، و این سخن حقیقت دارد. دکتر ای تی پرسن چنین بیان داشته است: این انجیل قلب مسیح را لمس کرده است. اگرچه فرض بر این است که انجیل یوحنا ساده نوشته شده، ولی همیشه بر این باور نیست که نویسنده آن یوحنای رسول بوده است. مدرسه بار توبینگن در آلمان سالها پیش حمله به این انجیل را شروع کرد، و اینجا محلی بود که برای تفکر لیبرالی و سازشکارانه حکم میدان عمل را داشتند. من یک دوره الهیاتی درباره اصلیت کتاب از حیث نویسندگی آن گذراندم، و در پایان دوره استاد به این نتیجه رسید که یوحنا نویسنده انجیل می باشد. یکی از شاگردان با کنایه چنین گفت: بسیار خوب، من قبل از شروع این دوره ایمان داشتم که یوحنا نویسنده این کتاب بوده است و اکنون نیز هم همین باور را دارم. بنابراین وقت من در این دوره به هدر رفت. بگذارید به شما اطمینان دهم که ما اینجا وقت خود را در مورد اینکه نویسنده این کتاب کیست تلف نخواهیم کرد. فقط با بیان دو نکته روشن خواهد شد که نویسنده خود یوحنا بوده است. یکی از دلایلی که احساس می شود ممکن است یوحنا این کتاب را ننوشته باشد، پاپیاس است که در یادداشت‌های خود هرگز از نویسنده کتاب به عنوان یوحنا نامی نبرده بود. من قبلا در بررسی هر یک از اناجیل از او اشاراتی داشتم، اما پروفسور تیشندورف آلمانی دست نوشته کهنه ای از عهد عتیق را که به دست نوشته سیناتیک معروف شده در صومعه سنت کاترین در سیناتیک پنینسولا پیدا کرد که شاید یکی از بهترین نسخه های کتاب مقدس باشد. زمانی که در کتابخانه واتیکان مشغول مطالعه بود، یک دستخط نوشته قدیمی را پیدا کرد که در آن اشاره شده بود که پاپیاس کاملا روشن کرده که نویسنده این انجیل یوحنا بوده است. من شخصا سندی بهتر از آن را نخواهم خواست. همچنین کلمنت اهل اسکندریه که در سالهای 200 بعد از میلاد میزیسته، نوشته است که یوحنای رسول به وسیله دوستان خود متقاعد و توسط روح القدس هدایت شده بود که نویسندگی یک انجیل روحانی را به عهده گیرد و من ایمان دارم که انجیل یوحنا همین انجیل روحانی می باشد. در افکار من هیچ سایه‌ای از شک و تردید موجود نیست درباره اینکه یوحنا نویسنده این کتاب است. اما سوال مهم اینجاست که چرا یوحنا انجیل خود را نوشت؟ این آخرین انجیلی بود که نوشته شد. شاید نزدیک به 100 بعد از میلاد بوده باشد. تمام رسولان دیگر وفات یافته بودند. نویسندگان عهد جدید همه رفته بودند و او تنها باقی مانده بود. در تلاش برای پاسخ به این جواب ما دوباره به اختلاف تئوری‌ها برمی‌خوریم. کسانی هستند که میگویند نوشته شده بود برای اینکه با اولین انحراف فکری کلیسا که افکار گونستیکی یعنی جدایی روح و جسم بود برخورد کند. گونستیکا عقیده داشتند که عیسی صرفاً خدا بود و نه انسان و رسولان فقط فکر کردند که او را دیدند، اما عملاً آنها او را ندیدند. و ایرناوس با تأکید اعلام می‌دارد که هدف یوحنای رسول از نوشتن این انجیل رد کردن این اندیشه معروف گونستیکی بود. اما تئولاک نویسنده دیگر خیلی واضح بیان می‌کند که این کتاب اصلاً مجادله آمیز نبوده و هیچ کوششی هم برای این کار نکرده است. همچنین هستند کسانی که عقیده دارند این کتاب مکمل و زمینه کتاب‌هایی است که دیگران نوشته بودند و نویسنده فقط چند مطلب به آن افزوده است. اما هیس یک نویسنده دیگر در جواب می‌گوید این انجیل یک کار سرهمبندی شده نیست که فقط فضای خالی را پر نماید. ملاحظه می‌کنید تمام این نظریه‌ها جوابی کافی و درست برای واقعیت‌های موجود در انجیل یوحنا را ندارد و به باور من تنها دلیل و توضیح قابل قبول این است که یوحنای رسول بنا به درخواست کلیسا با وجود اینکه 3 از اناجیل یعنی متی، مرقس و لوقا را در اختیار داشت، جهت نیاز به انجیلی روحانی و پیامی که باعث رشد و پیشرفت آنان شود انجیل خود را نوشته است و این دقیقاً مطلبی است که آگوستین یکی از مشایخ بزرگ کلیسای اولیه گفته است. در تمام 4 انجیل یا بهتر بگویم در 4 کتاب از یک انجیل یوحنای رسول با شایستگی و با توجه به درک روحانی خود مانند عقابی است که انجیل را بالا کشیده و آن را از 3 انجیل قبلی بالاتر برده است. در برافراشتن این انجیل هرچه بالاتر آرزو کرده است که قلب‌های ما نیز هرچه بیشتر به بالا کشیده شوند. این است منظور و هدف انجیل یوحنا و دلیل نوشتن آن نیز همین بوده است. بنابراین وقتی به انجیل یوحنا می رسیم، در میابیم که او ما را به بیت لحم نمی برد. ما هرگز با خواندن آواز ای شهر کوچک بیت لحم برای هزار بار هم که شده به رشد روحانی لازم نخواهیم رسید. یوحنا ما را به شهر بیت لحم نمی برد، چون او از ما به عنوان ایمانداران می خواهد که رشد کنیم. یوحنا ما را به راه روهای ساکت و بی صدای ابدیت میبرد، از میان فضای بیکران و تهی به ابتدایی که اصلا ابتدا نیست. در یوحنا فصل 1:1 میخوانیم در ابتدا کلمه بود. عده‌ای میگویند که این جهان 3 میلیارد سال پیش به وجود آمد. من فکر میکنم که اینان آدمهای کم جرأتی هستند. من معتقدم از این خیلی بیشتر بوده است. شما فکر میکنید که خدا در ابدیت گذشته چه کار میکرده است؟ انگشت‌های شست خود را میچرخانده است؟ اجازه دهید به شما بگویم که او کار زیادی برای انجام دادن داشته است و ابدیت را پشت سر دارد. پس زمانی که میخوانید در ابتدا، تا جایی که فکر کوچک شما اجازه می دهد به عقب برگردید و سپس هر جا خواستید توقف کنید. آنگاه عیسی مسیح از ابدیت بیرون می آید تا شما را ملاقات نماید. در یوحنا فصل 1:1 می خوانیم در ابتدا کلمه بود، نمی گوید هست، و کلمه با خدا بود و کلمه خدا بود. و سپس چندین میلیارد سال به جلو بیایید. یوحنا فصل 1:3 میگوید تمام چیزها به وسیله او به وجود آمده بودند و بدون او چیزی نبود که به وجود آید. و بعد یوحنا در یوحنا فصل 1:14 قدم دیگری را برمی‌دارد و میگوید و کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد. در اینجا فیلسوف‌های یونانی و آن افکار مشابه که لوقا برای آنان نوشت جواب خواهند داد ما با شما کاری نداریم، ما نمی‌توانیم مطالب شما را بفهمیم و دنبال کنیم. اما یوحنا برای آنها نمی‌نوشت و او خیلی دورتر می‌رود. در یوحنا فصل 1:18 می‌گوید کسی هرگز خدا را ندیده است، اما عیسی فرزند یگانه خدا او را دیده است، زیرا همواره همراه پدر خود خدا می باشد. او هر آنچه را که ما باید درباره خدا بدانیم به ما گفته است. کلمه گفته است به مفهوم آشکار کرده است، نمایان کرده است. یعنی او را معنی و تشریح کرده به طوری که انسان بتواند او را ببیند و بشناسد. انسانی که هیچ ابتدایی نداشت فرزندی است که از ابدیت می آید. لوقا که یک پزشک بود به عیسی زیر یک میکروسکوپ نگاه کرد. در حالی که روش یوحنا کاملا متفاوت است، او هم به نتیجه می رسد که لوقا رسید. شما هرگز نمی توانید روش یوحنا را یک متد علمی بخوانید. یک نفر مسیحی که دانش مسیح و ایمان به او را کسب نموده است، نیازی نمی‌بیند که تولد از باکره را مرتباً تکرار نماید، چون او قبلاً به این موضوع ایمان آورده است. بنابراین زمانی که چنین شخصی به انجیل یوحنا مراجعه می‌کند، با خواندن آن لذت و شادی محض و غیر قابل وصفی پیدا می‌کند. متاسفانه بسیاری فکر می‌کنند که انجیل یوحنا برای غیر ایمانداران نیز می‌تواند مفید باشد و می‌بینید که استفاده از این انجیل در بشارت شخصی از انجیل‌های دیگر پیشی گرفته است. و غیر از این، آیا یک مسیحی متوسط و معمولی آن را یک انجیل ساده به حساب نمی‌آورد؟ اما آیا ساده است؟ پرمحتوا و عمیق است. این انجیل برای ایمانداران است تا باعث پیشرفت آنان گردد. زمانی که در شهری کشیش بودم، دوستی داشتم که دکتر بود و به واسطه موقعیت خود قادر بود کلاس‌های انجیل در یکی از دانشگاه‌ها برگزار نماید. آیا می‌دانید که او چه تدریس می‌کرد؟ درست حد زدید. انجیل یوحنا را. او به من گفت: می‌دانی من واقعاً آن بچه‌ها را در فصل اول تکان دادم. بعد از چند هفته زمانی که او را دوباره ملاقات کردم و در مورد کلاس از او سوال کردم، بعد از اینکه آهی کشید گفت: آنها دیگر به کلاس نمی آیند. خب قبل از هر چیز آنها در مدرسه ای بودند که شما چیزهایی را داخل لوله آزمایش کرده بودید، جایی که به تمام چیزها در زیر میکروسکوپ می نگریستند. به او گفتم: چرا انجیل لوقا را برایشان تدریس نکردی؟ او جواب داد: به این دلیل که می‌خواستم انجیل ساده‌ای را برای آنان تدریس کنم. خب اینطور نبود. انجیل یوحنا ساده نیست، عمیق است و برای ایمانداران می‌باشد. همچنین در این شهر یک استاد الهیات بود که از او خواسته شده بود برای تعدادی بازرگانان در ظهر وقت نهار کلاس انجیل برگزار نماید. حدس میزنید او چه کتابی را تدریس نمود؟ درست فکر کردید. او گفت: آنها چیزی نمیدانن، پس بنابراین من انجیل یوحنا را برای ایشان تعلیم خواهم داد. من آرزو میکردم که او انجیل مرقس را انتخاب میکرد. آن یک انجیل عملی و کاربردی است. انجیل قدرت، انجیل برای یک مرد با قدرت و امکانات. ولی او انجیل یوحنا را برای آنها آموزش داد و نتیجه زیادی هم نگرفت. انجیل یوحنا برای آنانی است که ایمان آوردند. وقتی شما به فصل‌های 13 تا 17 می رسید، می توانید با یک علامتی روی آن بنویسید: فقط برای ایمانداران، و زیر آن بنویسید: و باقی همگی بیرون بایستید. من فکر نمی کنم که این بخش از انجیل یوحنا معنایی برای بی ایمان داشته باشد. عیسی مسیح شاگردان و متعلقان به خود را به بالاخانه برد و موضوعاتی را برای آنها آشکار نمود و با آنان در میان گذاشت که باعث رشد آنان گردد. و سایر نویسندگان اناجیر این آگاهی را به ما نمی دهند. چرا؟ برای اینکه آنها مبشرینی هستند که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده دنیا معرفی می نمایند. شاید یکی بپرسد: آیا یوحنا هم این کار را انجام نمی دهد؟ بله، او هم این کار را می کند. ولی به طور اساسی او برای رشد ایمانداران می نویسد. یوحنا بیشتر از هر نویسنده اناجیل درباره مسیح قیام کرده سخن می گوید. در واقع بیشتر از مجموع همه نویسندگان دیگر اناجیل. پولس رسول می گوید: اگرچه ما مسیح را در جسم شناختیم، اما حالا دیگر او را آنگونه نمی شناسیم، بلکه او را به عنوان مسیح از مرگ برخواسته می دانیم. به این دلیل یوحنا سعی می نماید نمایان شدن عیسی را بعد از مرگ ارائه دهد و او 7 از آنها را عنوان می نماید. اولین ظاهر شدن مسیح از همه آنها پرشورتر و برجسته تر می باشد وقتی که او خود را برای مریم مجدلیه در باغ نمایان ساخت. دومی برای رسولان در آن بالاخانه بود وقتی که توما در این صحنه غایب بود. سومین نمایان شدن او دوباره در بالاخانه بود زمانی که توما نیز حضور داشت. درباره این 3 ظاهر شدن در فصل 20 ثبت شده است. سپس او را می‌بینیم که در ساحل دریای جلیل خودش را نشان می‌دهد. چند تا از رسولان مشغول ماهیگیری بودند. یوحنا فصل 21 آیه 5 می‌خوانیم که آنان را از ساحل صدا کرده و پرسید: آیا ماهی گرفته اید؟ روزی او از شما این سوال را خواهد کرد و از من نیز همین سوال را خواهد نمود: آیا اخیراً به ماهیگیری رفته اید؟ خب شما فقط در صورتی می‌توانید آنان را بگیرید که آنطوری که او میگوید بگیرید. شما باید طبق هدایت او ماهیگیری را انجام دهید. فقط در آن صورت موفق خواهید شد. و بعد از آن او صبحانه برایشان آماده نمود. آرزو دارم من هم برای آن صبحانه در فضای باز در آنجا بودم. آن یک غذای عالی در هوای آزاد بود. دوست من، او هنوز می‌خواهد تو را در صبح غذا دهد. همچنین در طول روز و عصر با غذای روحانی. سپس بر طبق یوحنا فصل 21 آیه 15 الی 17 به شمعون پتروس مأموریت داد. شمعون، مرا دوست داری؟ عیسی به اون نگفت که برای خدمت من باید فارغ التحصیل مدرسه الهیات باشی. او پرسید مرا دوست داری؟ این یک شرط است. سوء تفاهم نشود. اگر او را دوست دارید، آموزشی را طلب خواهید کرد که شما را برای خدمت به او مهیا نماید. اما او می‌خواهد بداند که آیا او را دوست دارید؟ دلیلی که امروزه انبوه مردم به او خدمت نمی کنند این است که او را دوست ندارند. و بعداً به پتروس گفته شده بود که او شهید خواهد گشت. اما یوحنا نه، او باید زندگی طولانی داشته باشد تا انجیل خود را بنویسد و همچنین سه رساله و یک کتاب مکاشفه را به نگارش درآورد. یوحنا به 7 بار ظاهر شدن عیسی مسیح بعد از قیام اشاره می کند و همه آنها برای ایمانداران است. آنان امروز برای ما مفید بوده و به ما خدمت می کنند. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.